ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که یادش آرام بخش دلهاست. سلام همیهنان خوبم، عصر شما بخیر. من ناصر صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. سرمربی تیم ملی والیبال ایران اسامی 14 بازیکن این تیم را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام کرد. ایگور کولاکوویچ برای حضور در 20مین دوره مسابقات قاره‌ای که از پس فردا در تهران آغاز می‌شود، سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیع، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی، جواد کریمی، امیر حسین اسفندیار، پوریا یلی، محمد رضا حضرت پور و محمد رضا معظم را به عنوان ملی پوشان تیم ایران معرفی کرد. به این ترتیب در مقایسه با لیگ ملت‌ها و مسابقات انتخابی المپیک، محمد جواد معنوی نژاد از فهرست تیم ملی کنار گذاشته شده و جای خود را به اسفندیار داده است. طبق برنامه ملی پوشان کشور ما، در نخستین دیدار خود در مسابقات قاره‌ای ساعت 18:30 دقیقه روز جمعه در سالن 12000 نفری آزادی تهران با سریلانکا دیدار می‌کنند و روزهای شنبه و یکشنبه به ترتیب با قطر و استرالیا مصاف خواهند کرد. اما بلندقامتان والیبال ایران که برنامه‌های آماده سازی خود را در سکوت کامل خبری پیگیری می‌کنند، روز گذشته در دیداری دوستانه با نتیجه 3-2 استرالیا را شکست دادند. خوشخبر، سرپرست تیم ملی درباره برنامه‌های ایران برای حضور پرقدرت در مسابقات قاره‌ای به خبر رادیو گفت:
تیم ملی والیبال بعد از پایان مسابقات انتخابی المپیک که در روسیه انجام شد، تمرینات خودشون رو طبق روال گذشته شروع کردن. این تمرینات در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام داره میشه و بازیکن‌ها دارن خودشون رو آماده میکنن به مسابقات قهرمانی آسیا که از 22 شهریور ماه آغاز خواهد شد در تهران. و آقای امیرحسین اسفندیار که از بازیکنان و کاپیتان تیم ملی جوانان به تیم ملی اضافه شده، با توجه به اینکه سال المپیک هست و انتخابی المپیک حائز اهمیت استرالیا، چین، حالا خود ژاپن هم علارغم اینکه خودش میزبان المپیک، اما توی مسابقات با قدرت میخواد ظاهر بشه، اما چین و استرالیا به نظر من حریفان جدی ما هستن. ضمن اینکه قطر هم احتمالاً بازیکن‌های چند ملیتی داره و یک تیم قوی میخواد بیاره که بتونه لااقل جزو 8 تیم برتر آسیا انتخاب بشه که بتونه تو مرحله انتخابی المپیک در چین شرکت کنه.
ملی پوشان فوتبال ایران پس از برتری 2-0 برابر هنگ کنگ در نخستین مسابقه خود در انتخابی جام جهانی فردا به میهن اسلامی برمیگردند. عربی سخنگوی فدراسیون فوتبال در این باره و حواشی این مسابقه به خبر رادیو گفت:
بله، همونطور که مستحضری، تیم ملی فوتبال کشورمون در نخستین گام خودش از مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 قطر دیروز موفق شد 2-0 تیم ملی هنگ کنگ رو شکست بده تا گام نخست رو برای در واقع این رقابت ها محکم برداره. خدمتتون عرض کنم که پرسشی که در تای اخیر به کرات توسط رسانه های هنگ کنگی از آقای ویلموت و بازیکن تیم ملی مطرح بود درباره فضای موجود در کشور هنگ کنگ و وضعیت امنیتی برگزاری مسابقه بود که طور که بارها اشاره شد، با تدابیر امنیتی که در کشور هنگ کنگ وجود داشت، شرایط برای برگزاری مسابقه فراهم بود و هیچ مشکلی کاروان تیم ملی رو در واقع تهدید نکرد. تیم ملی انشاءالله پیش از ظهر روز پنجشنبه به کشورمون مراجعت میکنه و بازیکنان در خدمت باشگاه خواهند بود تا انشاءالله در فضای باشگاهی فعالیت خودشون رو ادامه بدن. خوشبختانه بازیکن آسیب دیده ای از مسابقه دیروز برای تیم ملی به همراه نداشت و همه بازیکن در صحت و سلامت به سر میبرند. این نکته رو هم عرض بکنم که آی ویلموتس به همراه ساکت فردا عازم سیرجان میشن تا ضمن بازی از امکانات باشگاه گلگهر، بازی روز جمعه این تیم در برابر تیم پارس جنوبی رو از نزدیک تماشا کنند و خدمتتون عرض کنم که لیگ رو به طور کامل تحت نظر داشته باشند.
تیم ملی فوتبال ایران در ادامه مسابقات دور رفت انتخابی جام جهانی در قاره کهن 18 مهر در ورزشگاه آزادی با تیم کامبوج، 23 مهر در منامه با بحرین و 23 آبان با تیم ملی عراق در اربیل بازی می‌کند. تیم فوتبال جوانان ایران در دومین دیدار تدارکاتی خود در جاکارتا با نتیجه 1-0 مغلوب اندونزی شد. تک گل این بازی در ابتدای نیمه دوم روی یک ضد حمله تیم میزبان و با اشتباه فاحش دروازه‌بان ایران به ثمر رسید. شاگردان سیروس پورموسوی در بازی دوستانه اول خود مقابل اندونزی به برتری 4-2 دست یافته بودند. لیگ برتر فوتبال ایران پس فردا با یک مسابقه از سر گرفته می شود و تیان تیم گلگوهر سیرجان در دیداری خانگی از تیم پارس جنوبی جم پذیرایی می کند. سید فتایی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در این باره به خبر رادیو گفت:
هفته سوم مسابقات لیگ برتر از روز جمعه 22 شهریور ما انشاءالله آغاز خواهد شد. با توجه به اینکه هم تیم ملی ما و هم تیم ملی امید ما درگیر مسابقات تیم ملی امید درگیر مسابقات دوستانه و تیم ملی بزرگترمونن که مسابقات مقدماتی جام جهانی رو داشتن و بازیکنانشون از فردا در اختیار باشگاه قرار میگیرن، به خاطر همین بازیای تیمایی که تیم ملی امید داشتن و تیم ملی بزرگسال بازیکن داشتن تیماشون رو روز شنبه و یکشنبه برگزار خواهیم کرد. تیم پرسپولیس هم روز دوشنبه بازی میکنه، به خاطر اینکه ما هفته بعد دربی رو داریم. روز قبلش استقلال بازی میکنه چون یه سفر بعد از رفت مسجد سلیمان برگرده. فردای اون روز پرسپولیس بازی میکنه که این هم رعایت شده باشه. هفته سوم و چهارم به باشگاهی که حالا تو هفته اول الزاماتشون به طور کامل انجام نشده بود، یعنی گیت گذاریشون به طور کافی نبود، یعنی اگر قرار بود 10 تا گیت بذارن 5 تا گذاشته بودن، تاکید کردیم که این باشگاه هم تجهیز کنن که خدا رو شکر این اتفاق داره میفته. انشاءالله دیگه ما بتونیم از هفته های آینده مسابقاتمون با نظم و امنیت بیشتری برگزار بشیم.
اما طبق برنامه در ادامه هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه ماشین‌سازی و شهر خودروی مشهد در تبریز ساعت 19 و فولاد خوزستان با سپاهان اصفهان ساعت 19:45 دقیقه در اهواز، یک شنبه ذوبان اصفهان با تراکتورسازی در فولاد شهر، نفت مسجد سلیمان با استقلال تهران در مسجد سلیمان، شاهین بوشهر با پیکان تهران در بوشهر و سایپای تهران با نساجی مازندران در زمین اکباتان و دوشنبه نیز پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان از ساعت 19:45 دقیقه به دیدار هم می‌روند. در جدول سپاهان و شهر خودرو با 6 امتیاز و صنعت نفت با 4 امتیاز پیشتاز هستند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که علیرضا بیرانوند میبایست شنبه 23 شهریور برای جهت ادای پاره توضیحات در این کمیته حاضر شود. حرکات دست بیرانوند در بین دو نیمه دیدار تراکتور و پرسپولیس کار دست این دروازه‌بان ملی پوش داده است. تیم فوتبال استقلال که خود را برای بازی با نفت مسجد سلیمان آماده می‌کند، صبح امروز با 10 غایب در زمین ورزشگاه انقلاب تمرین کرد. در تمرین امروز آبی پوشان علاوه بر ملی پوشان، فرشید باقری، روزبه چشمی، مرتضی تبریزی و علی دشتی هم با اجازه کادر فنی غایب بودند. تیم ملی بسکتبال ایران پس از به دست آوردن سهمیه حضور در المپیک 2020 توکیو از مسابقات جام جهانی در چین دیروز به میهن بازگشت. صحبت‌های طباطبایی رئیس فدراسیون و شاهین طب سرمربی تیم:
کسب سهمیه المپیک بسیار مشکله، به خصوص در رشته‌های تیمی، و ما برای دومین باره که کسب سهمیه کردیم از طریق انجام مسابقات تدارکاتی که یک بارم المپیک لندن 1948 بوده، ولی بسیار برای ما اتفاق میمونی بود و بچه‌ها واقعا از جون مایه گذاشتن. خودتون میدونید در جام جهانی بسکتبال که تغییر کرده شرایطش، 32 تیم عین فوتبال شرکت میکنن، همه با قوی ترین تیمشون شرکت کردن، تمام بازیکنایی که در لیگ NBA بازی کردن برای کشورشون اومدن در این مسابقات شرکت کردن.
خودمون خیلی دوست داشت، ما نیاز به شرایط فنی بهتر داریم، مسابقات بهتر داریم، کمپ‌های بهتر داریم، ما نیاز به برنامه‌ریزی خیلی خوبی برای لیگ امسالمون داریم. تعداد بازی‌ها و کیفیت بازی‌های لیگ خیلی میتونه در بازیکن‌های تیم ملی تاثیرگذار باشه و خب وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک من فکر می‌کنم قادر به این باشن که بازی تدارکاتی خیلی خوبی برای ما در نظر بگیرن.
هفته پنجم لیگ برتر هندبال امروز با دیدار تیم‌های فرازبام دهدشت و مس کرمان به طور رسمی کلید خورد. کرمانی‌ها بعد از پیروزی دلچسب هفته گذشته خود مقابل سپاهان، قصد دارند با برتری در این مسابقه به صدر نشینی خود در جدول ادامه دهند. در همین چارچوب عصر فردا سپاهان اصفهان با نفت گاز گچساران و روز جمعه نیروی زمینی کازرون با زاگرس اسلامشهر، سربداران سبزوار با ذوبان اصفهان و زغال سنگ طبس با ستارگان دشتستان دیدار می‌کنند. خبر دیگر از هندبال: کمین یوسفی نژاد ملی‌پوش کشورمان با عقد قراردادی رسماً به تیم سی ان آی ایتالیا پیوست. یوسفی نژاد پیش از این در تیم‌های متالورگ مقدونی، اسپرانس تونس و لوزان سوئیس بازی کرده بود و عملکرد خوبی هم در این تیم‌ها داشت. و در ادامه رقابت‌های دوچرخه سواری کاپ آسیای در هند برای تیم مس کرمان معین سعید در المپیک اسپرینت و حامد جنت در دور امتیازی مدال برنز کسب کردند. ممنون از همراهی شما خوبان، عصرتان بخیر.
ببینید عزیزان من، اندیشه مقاومت قدرتمندترین سلاح یک ملت است. پس طبیعی است که دشمن بخواد این سلاح را از دست ملت ایران بگیره. رو اندیشه مقاومت شروع میکنن وسوسه کردن، تردید افکنی، آقا چه فایده داره، آقا نمیشه. باید اندیشه مقاومت از ترفند دشمن مسون بمانه و با ترفند دشمن تضعیف نشود.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
محرم است و غم قریب دلدادگی حسین علیه السلام در دلهای عزادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
برنامه امروز ورزش ایران تقدیم میشه به احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک ایران که برای شروع مرحله تازه تمریناتش عازم بلاروس شد.
ورزش ایران،
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، همراهان برنامه ورزش ایران. انشاءالله هر جا هستید در صحت و سلامت باشید، از عزاداریهات مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه انشاءالله، ما را هم از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. بعد از دو روز غیبت همراه شما شنوندگان محترم هستیم با برنامه زنده ورزش ایران و سعی خواهیم کرد تا ساعت 18 پیرامون اتفاقهای مهم ورزشی با شما صحبت بکنیم. این نکته رو دوباره تاکید میکنم، مثل برنامه‌های گذشته که از تاریخ 31 شهریور زمان پخش برنامه به ساعت 19:05 دقیقه تغییر پیدا خواهد کرد و ما تا 30 شهریور فقط راس ساعت 17:10 دقیقه با شما عزیزان صحبت میکنیم در برنامه ورزش ایران. اما در روزهایی که گذشت فوتبال ملی ما روزهای شلوغی رو پشت سر گذاشت. تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران روز قبل در اولین بازی خودش در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا در کشور هنگ کنگ به مصاف تیم ملی هنگ کنگ رفت و این تیم رو 2-0 شکست داد با گل‌های سردار آزمون و کریم انصاری فر و گام اول ما محکم برداشتیم در مسیر طولانی و امیدوار هستیم پر از موفقیت در راه رسیدن به رقابت‌های جام جهانی 2022. تیم ملی فوتبال کشورمون هم فردا پنجشنبه بدون لژیونرها وارد تهران خواهد شد و خودش آماده می‌کنه حالا بعد از برگزاری رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای مسابقه برابر تیم کامبوج که در ورزشگاه آزادی 18 مهر برگزار خواهد شد. اما تیم ملی فوتبال امید کشورمون هم به ازبکستان سفر کرد که درباره این تیم هم با شما صحبت می‌کنم. تیم فوتبال امید ایران هم در دو مسابقه تدارکاتی به مسافه ازبکستان هفت در شهر تاشکند و با نتایج 1-0 و 4-1 مغلوب تیم ازبکستان شد. در واقع دو بازی تدارکاتی برابر ازبک‌ها با دو شکست همراه بود که دومیش بسیار پرگل بود و نگران کننده برای تیم فوتبال امید ایران در شرایطی که چند ماه بعد رقابت‌های فوتبال مقدماتی المپیک در قالب رقابت‌های زیر 23 سال قهرمانی آسیا قرار هست که برگزار بشه و باید میزان آمادگی تیم ملی فوتبال امید ایران بالاتر از این باشه برای شرکت در رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا. ضمن اینکه تیم جوانان ایران هم مغلوب تیم اندونزی شد در دومین بازی تدارکاتی خودش و در حالی که مسابقه چندان پر افت و خیز هم نبود دروازه تیم جوانان ایران باز شد و ما حتی یک بار هم مدافع حریف توپ رو از روی خط دروازه برگردوند ولی مقابل اندونزی شکست 1-0 رو پذیرفتیم در واقع با توجه به اینکه در بازی اول هم برابر همین تیم 4-2 به پیروزی رسیدیم ولی بازی دوم با شکست همراه بود. اما درباره عملکرد تیم فوتبال امید به ویژه با آقای هومن افاضلی گفتگو خواهیم کرد از مربیان فوتبال، کسی که خودش سابقه مربیگری تیم امید رو هم داشته. آقای افاضلی سلام و عصر بخیر.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم جناب
محترم. خب باز هم سال مسابقات انتخابی المپیک و نگرانی ها بابت تیم فوتبال امید ایرانی، نگرانی ها از فروردین ماه شروع شد در رقابت های فوتبال انتخابی و آقای کرانچار رفت، آقای فرهاد مجیدی آمد. به نظر شما این تغییر آیا نتیجه مثبت داشته یا خیر؟
واقعیتش اینه که من شاید از همون فروردین ماه و اردیبهشت ماهی که شما گفتید تا الان بازی های تیم امید رو ندیدم. بله. توجه میکنید که بتونم قضاوت خوبی داشته باشم راجع به این که چقدر کیفیت تیم تغییر کرده. اما از خبرهایی که به هر حال تو رسانه ها میشنویم و میبینیم، چیزی که برداشت ما هست اینه که آقای مجیدی در حال تغییر نفرات و ساختار این تیمه و خب با توجه به شرایطی که الان تیم امید ما داره، شما میدونید مسابقاتشون در دیما هست، یعنی در ژانویه، و این سومین جام ملت هایی هست که برای این رده سنی برگزار میشه که یک دوره در میون در واقع انتخابی المپیک هم هست.
درست.
تیم المپیک ما در واقع برای اینکه بتونه شرایط بهتری داشته باشه نیاز به این داره که بازیکنها توی مثلا لیگ برتر ما یا حتی در لیگ یک توی زمین بازی کنند و این خیلی به تجربه بازی این بچه ها کمک میکنه. میدونید تیم امید شرایطش با تیم جوانان و نوجوانان متفاوته، برای اینکه تیم جوانان و نوجوانان اینا تو قالب رقابت های جوانان و نوجوانان در کشور بازی میکنن و هم تجربیاتشون بسیار محدوده، هم این شانس رو دارن که به صورت مداوم بتونن در اردوهای ملی قرار بگیرن. اما تیم امید در واقع یک سایه‌ای از تیم ملی بزرگسالانه، یعنی بچه‌ها تجربه بچه‌های تیم ملی بزرگسالان ما رو ندارن، ولی توی اون فضا تمرین میکنن، برای اینکه اکثرا عضو تیم‌های لیگ برتری یا در بدترین شرایط در لیگ یکی هستن. کنار اون بازیکن‌ها تمرین میکنن، اون فضای تمرینی و در واقع زندگی فوتبالی رو تجربه میکنن، زندگی فوتبالی بزرگسال، و خب اون تجربه ها هم ندارن چون شانس بازی کمتری بهشون داده میشه. بنابراین این رده یه مقداری مشکل هست، چون شما تایم زیادی هم ندارید، باید مثل تیم بزرگسالا در تایم های کوتاهی تیمتون رو آماده بکنید با بچه هایی که شانس کمی هم برای بازی مداوم در لیگ خودشون به دست میارن. برای همینه که من فکر میکنم مربی تیم ملی امید نیاز به چند تا فاکتور داره که یکی از مهمترین اونها اینه که سطح رقابت هایی رو که درش شرکت میکنه خیلی خوب بشناسه، یعنی بدونه که تیم هایی که باهاشون طرفه تو چه لولی هن، و بدونه که باید این تیم خودش رو خیلی سریع آماده بکنه به جای اینکه اردوهای طولانی داشته باشه. بنابراین این کار برای اینکه به نتیجه بشینه نیاز به 2 سال برنامه ریزی داره، یعنی باید تیمی که تشکیل میشه برنامه ریزی 2 ساله بکنه که از یک جام ملت ها در واقع جام ملت های بعدی که 2 سال هست بتونه از همون روز اولی که شکل میگیره بتونه برنامه ریزی کنه تا این زمانی که نزدیک در واقع مسابقات نهاییش هست فاز نهایی آماده سازیش رو طی بکنه و بتونه با اون برنامه ریزی که میکنه خود خود با ارتباطی که داره در واقع بتونه بازیکنها رو توی تیمای بزرگسال توی زمین ببینه، مربیای تیم باشگاهی رو متقاعد بکنه، یه ارتباط خاصی میخواد با مربیای باشگاه ها، و توی این فاز نهایی در واقع باید بچه ها صاحب اون شانس شده باشن. من فکر میکنم یه مقداری الان برای تجدید سازمان این تیم استفاده از بازیکنهای جدیدتر یه مقداری دیره و این باعث میشه که سازمان تیم ملی المپیک ما هم به هم بریزه.
به طور کلی آقای افاضلی به نظر شما برنامه ریزی برای این تیم دیر آغاز نشد، یعنی همون زمانی که آقای کرانچار آمد و در ادامه تغییر سرمربی در مقطعی که ما باید چند ماه بعدش در مرحله نهایی شرکت میکردیم یک مقدار شرایط رو سخت میکنه با توجه به که ایران تیم سید 4 هم هست در مسابقات؟
من فکر میکنم که توی اون ببینید اون موقعی که آقای کرانچار انتخاب شد برای این پست من با شما موافقم که دیر بود، اما روی تجربه آقای کرانچار خیلی حساب میشد برای اینکه بتونه حالا با توجه به تجربه‌ای که داره چیزی رو تجربه نکنه، با توجه به اون به اصطلاح سوابقی که ایشون داره بتونه از تجربیاتی که قبلا شده و کرده استفاده بکنه، تیم رو سریع‌تر از حد نرمال آماده بکنه تا در واقع توی مسابقات که در دی ماه امسال هست ما اگر اما نداشته باشیم. اما اینکه چرا ایشون رسید به این نقطه که قطع همکاری بکنه با فدراسیون باش قطع همکاری بکنه، این چیزیه که من اطلاع کافی ازش ندارم. من فکر نمی کنم که تیم ملی ما در زمان ایشون خیلی از پتانسیلش عقب بود، یعنی یادمون باشه که این تیم ملی ما مثل تیم ملی 2 سال یا 4 سال پیش ما نیست، یه مقداری به لحاظ کیفی پایین تر هست و خب ما این رو باید بپذیریم چون تیم‌های مختلف ما تو نسل‌های مختلف کیفیت‌های مختلفی دارن. شما تو این رده‌ها در واقع محدودید به بازیکن‌های رده‌های سنی و خب هر رده سنی توی اون 2 سال شما یه تعداد خاصی رو میتونید انتخاب بکنید و این برای شما یه محدودیت کیفی درست میکنه. این اتفاق این تیم ما به نظر من به اندازه تیم‌های قبلی ما صاحب کیفیت نیست، بنابراین یه مقداری هم ما این مسئله رو باید بپذیریم، ولی من فکر میکنم که در زمان آقای کرانچار تیم ما خیلی از اون چی که باید میبود عقب نبود، یه مقداری اگر صبوری میکردیم شاید شرایط بهتری میشد، اما حالا ما داریم از فرهاد مجیدی استفاده میکنیم. فرهاد مجیدی با خودش یه سری حسن داره که آورده با خودش به تیم ملی، طبیعتا مثل هر چیز دیگری مثل هر مربی دیگری خب طبیعتا یه سری اشکالات هم با خودش داره، بزرگترین حسنی که فرهاد مجیدی داره اینه که به خاطر اون سوابق درخشان دوره بازیگریش و علاقه‌مندانی که داره توجه به تیم ملی رو به خودش آورده، انرژی آورده به تیم ملی امید و اینا پوانای بزرگیه که فرهاد مجیدی با خودش آورده. طبیعتاً فرهاد مربی جوانیه، اول کارشه، یه سری نقایص توی بحث تجربه کاریش داره، شاید توی بحث تمرینی اشکالاتی داشته باشه که اینا رو باید توی اون پکیج مربیایی که باهاش میگذاشتن و تقسیم وظایفی که میکردن باید این کار رو انجام میدادن. یه مقدار این کار دیر شده چون تازه شنیدم آقای امید نمازی اضافه شده و خب آقای استیلی خودش هم مربیگری کرده، هم سالها بازیکن ملی ما بوده، به اندازه کافی تجربه داره. نمیدونم، شاید یه مقداری مثلا یه جاهایی نخواسته ورود بکنه اینا، یه مقداری به هر حال به نظر من دیر شد برای این داستان و امیدوارم که برای تورنمنت نهایی ما دیر نشده باشه. ولی من فکر میکنم که ما خیلی نباید با توی انتخاب بازیکنها این شاخ و اون شاخ بکنیم و بازیکنها رو در واقع خیلی عوض و بدل بکنیم با اونچه که در دوره آقای کرانچار.
حالا امیدوار هستیم که المپیک توکیو به المپیک های دیگر که حسرت عدم حضور فوتبال رو داشتیم اضافه نشه و بگیم که در 2024 پاریس حالا تیم امید ما سود خواهد کرد.
متأسفانه شما صادقانه صحبت بکنیم، خیلی کار تیم امید ما سخته برای
المپیک.
ببینید ما سید چهارین، بنابراین میتونیم توی گروه سخت قرار بگیریم با تیمایی که یا تو لول ما یا از ما بهترن و برای فرهاد هم این دور اولیه که توی این لول داره مربیگری میکنه. مسابقات بین المللیه، بنابراین مربیای خیلی خوبی جلوش هستن، اونا برنامه ریزیاشون قطعا از ما جلوتره، زودتر شروع کردن و به ثبات تیمی رسیدن در مسائل فنی. این کار تیم ملی ما رو خیلی سخت میکنه. به نظر من اگر تیم ملی ما امسال برای المپیک انتخاب بشه واقعا یک معجزه اتفاق افتاده،
شاهکار بود در
واقع و بله یک کار فوق‌العاده ای انجام شده که اگر این اتفاق بیفته به نظر من واقعا آقای مجیدی ثابت کرده که یک مربی بسیار بسیار بزرگه که به هر حال داره تو فوتبال ما ظاهر میشه. اما کار خیلی سخت.
تشکر از شما حفاظلی،
خواهش میکنم، سلامت.
ممنون که در این گفتگو شرکت کردید. این توضیح عرض بکنم که چهارمین دوره رقابت‌های فوتبال زیر 23 سال قهرمانی آسیا دی ماه برگزار خواهد شد و علاوه بر تیم ملی فوتبال امید ایران در کنار تایلند میزبان، قطر، بحرین، عراق، امارات، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین، ویتنام، استرالیا، سوریه و عربستان هم حضور دارن. 4 مهر روز سرنوشت سازیه، چرا که قرعه کشی مرحله نهایی در این روز برگزار خواهد شد. برنامه امروز تقدیم کردیم به احسان حداری، قهرمان پرتاب دیسک کشورمون. در مورد احسان اشاره بکنم که این قهرمان پر امید ایران که باید در رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر به میدان بره، اردو خودش رو در کشور بلاروس آغاز کرده. احسان حدادی در رقابت‌های لیگ الماس در بروکسل بلژیک به مقام ششم رسید و تلاش میکنه که با مربی خودش که ایشون زیر نظر مک ویلکینز مربی و ایگور مزگوف فیزیوتراپ و ماساژور تمرین میکنه، در رقابت‌های قهرمانی جهان عمل کرده خیلی خوبی رو داشته باشه. تیم فوتبال پاس جنوبی روز جمعه در حالی به مساف گلگوهر سیرجامیره که احتمال داره مهاجم با سابقه خوش در اختیار نداشته باشه. این مسابقه در ورزشگاه امام علی علیه السلام سیرجان برگزار خواهد شد و در تیم پاس جنوبی جم هیچ بازیکنی محروم نیست و فقط رضا خالقی فر مهاجم با سابقه این تیم همچنان از بند مصدومیت رهایی پیدا نکرده و حضورش در ترکیب شاگردان آقای فراز کمالوند در حاله‌ای از ابهام قرار داره. Thank you. درباره تیم فوتبال ملوان با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنیم. خب بعد از کش و قوس‌های فراوان، دو بازیکن سابق باشگاه ملوان، مازیار زاره و پژمان